با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب بوفکور نوشته صادق هدایت خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله اجازه بدید که داستان بوفکور رو ادامه بدید.
خواهش میکنم.
ممنونم. خیلی از شب گذشته بود. من برای آخرین وداع، همین که اهل خانه به خواب رفتند، با پیرهن و زیر شلواری بلند شدم، در اتاق مرده رفتم. دیدم دو شمع کافوری بالای سرش میسوخت. یک قرآن روی شکمش گذاشته بودند برای اینکه شیطان در جسمش حلول نکند. پارچه روی صورتش را پس زدم. عمم با آن قیافه باوقار و گیرندش دیدم. مثل اینکه همه علاقه های زمینی در صورت او به تحلیل رفته بود. یک حالتی که مرا وادار به کرنش می کرد، ولی در این حال مرگ به نظرم یک اتفاق معمولی و طبیعی آمد. لبخند تمسخرآمیزی گوشه لب او خشک شده بود. خواستم دستش را ببوسم و از اتاق خارج شوم، ولی رویم را که برگردانیدم با تعجب دیدم همین لکاته که حالا زنم است وارد شد و روبروی مرده مادرش با چه حرارتی خودش را به من چسبانید. مرا به سوی خودش می کشید و چه بوسه های آبداری از من کرد. من از زور خجالت می خواستم به زمین فرو بروم، اما تکلیفم را نمی دانستم. مرده با دندانهای رک زدهش مثل این بود که ما را مسخره کرده بود. به نظرم آمد که حالت لبخند آرام مرده عوض شده بود. من بی اختیار او را در آغوش کشیدم و بوسیدم، ولی در این لحظه پرده اتاق مجاور پس رفت و شوهرمم، پدر همین لکاته، قوز کرده و شال گردن بسته وارد اتاق شد. خنده خشک زننده و چندشنگیزی کرد که مو به تن آدم راست می شد، به طوری که شانه هایش تکان می خورد، ولی به طرف ما نگاه نکرد. من از زور خجالت می‌خواستم به زمین فرو بروم و اگر می‌توانستم یک سیلی محکم به صورت مرده می‌زدم که به حالت تمسخرآمیز به ما نگاه می‌کرد. چه ننگی! هراسان از اتاق بیرون دویدم برای خاطر همین لکاته. شاید این کار را جور کرده بود تا مجبور بشوم او را بگیرم. با وجود اینکه خواهر برادر شیری بودیم، برای اینکه آبروی آنها به باد نرود مجبور بودم که او را به زنی اختیار کنم، چون این دختر باکره نبود. این مطلب را هم نمی دانستم. من اصلا نتوانستم بدانم، فقط به من رسانده بودند. همان شب عروسی وقتی که توی اتاق تنها ماندیم، من هرچه التماس درخواست کردم به خرجش نرفت و لخت نشد. می گفت بی نمازم. مرا اصلا به طرف خودش راه نداد. چراغ را خاموش کرد، رفت آن طرف اتاق خوابید. مثل بید به خودش می لرزید، انگاری که او را در سیاه چال با یک اژدها انداخته بودند. کسی باور نمی کند، یعنی باور کردنی هم نیست. او نگذاشت که من یک ماچ از روی لپایش بکنم. شب دوم هم من رفتم سر جایی شب اول، روی زمین خوابیدم و شبهای بعد هم از همین قرار. جرأت نمی کردم. بالاخره مدتها گذشت که من آن طرف اتاق روی زمین می خوابیدم. کی باور می کند؟ دو ماه و چهار روز دور از او روی زمین خوابیدم و جرأت نمی کردم نزدیکش بروم. او قبلا آن دستمال پرمعنی را درست کرده بود. خون کبوتر به آن زده بود. نمیدانم، شاید همان دستمالی بود که از شب اول عشق بازی خودش نگه داشته بود برای اینکه بیشتر مرا مسخره بکند. آن وقت همه به من تبریک می گفتند، به هم چشمک می زدند و لابد توی دلشان می گفتند یارو دیشب قلعه رو گرفته، و من به روی مبارکم نمی آوردم. به من می خندیدند، به خریت من می خندیدند. با خودم شرط کرده بودم که روزی همه اینها را بنویسم. بعد از آن که فهمیدم او فاسقه های جفت و تاق دارد و شاید به علت اینکه آخوند چند کلمه عربی خوانده بود و او را در تحت اختیار من گذاشته بود از من بدش می آمد، شاید می خواست آزاد باشد، بالاخره یک شب تصمیم گرفتم که به زور پهلویش بروم. تصمیم خودم را عملی کردم، اما بعد از کشمکش سخت او بلند شد رفت و من فقط خودم را راضی کردم آن شب در رخت خوابش که حرارت تن او به جسم آن فرو رفته بود و بوی او را میداد بخوابم و غلط بزنم. تنها خواب راحتی که کردم همان شب بود. از آن شب به بعد اتاقش را از اتاق من جدا کرد. شبها وقتی که وارد خانه می شدم او هنوز نیامده بود. نمی دانستم که آمده است یا نه. اصلا نمی خواستم که بدانم. چون من محکوم به تنهایی، محکوم به مرگ بودم. خواستم به هر وسیله‌ای شده با فاسقهای او رابطه پیدا کنم. این را دیگر کسی باور نخواهد کرد. از هر کسی که شنیده بودم خوشش می آمد، کشیک می کشیدم، می رفتم هزار جور خفت و مذلت به خودم هموار می کردم، با آن شخص آشنا می شدم، تملقش را می گفتم و او را برایش غر می زدم می آوردم. آن هم چه فاسقهایی؟ سیرابی فروش، فقیه، جگرکی، رئیس داروغه، مفتی، سوداگر، فیلسوف، که اسمها و القابشان فرق می کرد، ولی همه شاگرد کله پز بودند. همه آنها را به من ترجیح می داد. با چه خفت و خاری خودم را کوچک و ذلیل می کردم. کسی باور نخواهد کرد، چون می ترسیدم زنم از دستم در برود. می خواستم طرز رفتار، اخلاق و دلربایی را از فاسقهای زنم یاد بگیرم، ولی جاکش بدبختی بودم که همه احمقها به ریشم می خندیدند. اصلا چطور می توانستم رفتار و اخلاق رجاله ها را یاد بگیرم؟ حالا می دانم آنها را دوست داشت چون بی حیا، احمق و متعفن بودند. عشق او اصلا با کثافت و مرگ توأم بود. آیا حقیقتا من مایل بودم با او بخوابم؟ آیا صورت ظاهر او مرا شیفته خودش کرده بود؟ یا تنفر او از من یا حرکات و اطوارش بود و یا علاقه و عشقی که از بچگی به مادرش داشتم و یا همه اینها دست به یکی کرده بودند؟ نه، نمی دانم. تنها یک چیز را می دانم. این زن، این لکاته، این جادو، نمی دانم چه زهری در روح من، در هستی من ریخته بود که نه تنها او را می خواستم، بلکه تمام ذرات تنم، ذرات تن او را لازم داشت. فریاد می کشد که لازم دارد و آرزوی شدیدی می کردم که با او در یک جزیره گمشده‌ای باشم که آدمیزاد در آنجا وجود نداشته باشد. آرزو می کردم که یک زمین لرزه یا طوفان و یا صاعقه آسمانی همه این رجاله ها که پشت دیوار اتاقم نفس می کشیدند، دوندگی می کردند، کیف می کردند، همه را می ترکانید و فقط من و او می ماندیم. آیا آن وقت هم هر جانور دیگری، یک مار هندی یا یک اژدها را به من ترجیح نمی داد؟ آرزو می کردم که یک شب را با او بگذرانم و با هم در آغوش هم می مردیم. به نظرم می آید که این نتیجه عالی وجود و زندگی من بود. مثل این بود که این لکاته از شکنجه من کیف و لذت می برد. مثل این که دردی که مرا می خورد کافی نبود. بالاخره من از کار و از جنبش افتادم و خانه نشین شدم. مثل مرده متحرک. هیچ کس از رمز میان ما خبر نداشت. دایه پیرم که مونس مرگ تدریجی من شده بود به من سرزنش میکرد. برای خاطر همین لکاته پشت سرم اطراف خودم میشنیدم که در گوشی به هم میگفتند این زن بیچاره چطور تحمل این شوور دیوونه رو میکنه. حق جانب آنها بود، چون تا درجه‌ای که من ذلیل شده بودم باور کردنی نبود. روز به روز تراشیده شدم. خودم را که در آینه نگاه می کردم گونه هایم سرخ و به رنگ گوشت جلوی دکان قصابی شده بود. تنم پر حرارت و چشم هایم حالت خمار و غم‌انگیزی به خود گرفته بود. از این حالت جدید خودم کیف می کردم و در چشم هایم غبار مرگ را دیده بودم. دیده بودم که باید بروم. بالاخره حکیم باشی را خبر کردند، حکیم رجاله ها، حکیم خانوادگی که به قول خودش ما را بزرگ کرده بود. با عمامه شیر و شکری و سه قبضه ریش وارد شد. او افتخار می کرد دوای قوت با به پدر بزرگم داده، خاک شیر و نبات حلق من ریخته و فلوس به ناف عمم بسته است. باری همین که آمد سر بالین من نشست، نبضم را گرفت، زبانم را دید، دستور داد شیر ماچه اولاق و ماشعیر بخورم و روزی دو مرتبه بخور کندر و زرنیخ بدم. چند نسخه بلند بالا هم به دایم سپرد که عبارت بود از جوشانده و روغنهای عجیب و غریب از قبیل پرزوفا، زیتون، رب سوس، کافور، پر سیاووشان، روغن بابونه، روغن قاز، تخم کتان و تخم سنوبر و مزخرفات دیگر. حالم بدتر شد. فقط دایم، دایه او هم بود، با صورت پیر و موهای خاکستری گوشه اتاق کنار بالین من می نشست، به پیشانیم آب سرد می زد، جوشانده برایم می آورد، از حالات و اتفاقات بچگی من و آن لکاته برایم صحبت می کرد. مثلا او به من گفت که زنم از توی نانو عادت داشته همیشه ناخن دست چپش را می جویده، به قدری می جویده که زخم می شده، و گاهی هم برایم قصه نقل می کرد. به نظرم می آمد که این قصه ها سن مرا به عقب می برد و حالت بچگی در من تولید می کرد، چون مربوط به یادگارهای آن دوره بود، وقتی که خیلی کوچک بودم و در اتاقی که من و زنم توی نانو پهلوی هم خوابیده بودیم، یک نانوی بزرگ دو نفره. درست یادم هست همین قصه ها را می گفت. حالا بعضی از قسمت های این قصه ها که سابق بر این باور نمی کردم برایم امری طبیعی شده است، چون ناخوشی دنیای جدیدی برای من تولید کرد، یک دنیای ناشناس، محو و پر از تصویرها و رنگها و میلهایی که در حال سلامت نمی شود تصور کرد، و گیرودارهای این متلها را با کیف و اضطراب ناگفتنی در خودم حس می کردم. حس می کردم که بچه شدم و همین الان که مشغول نوشتن هستم در این احساسات شرکت می کنم. همه این احساسات متعلق به الان است و مال گذشته نیست. گویا حرکات، افکار، آرزوها و عادات مردمان پیشین که به توسط این متلها به نسلهای بعد انتقال داده شده یکی از واجبات زندگی بوده است. هزاران سال است که همین حرفها را زدند، همین جماعها را کردند، همین گرفتاریهای بچگانه را داشتند. آیا سرتاسر زندگی یک قصه مضحک مثل یک متل باور نکردنی و احمقانه نیست؟ آیا من افسانه و قصه خودم را نمی نویسم؟ قصه فقط یک راه فرار برای آرزوهای ناکام است، آرزوهایی که به آن نرسیدند، آرزوهایی که هر متل سازی مطابق روحیه محدود موروثی خودش تصور کرده. کاش می توانستم مانند زمانی که بچه و نادان بودم آهسته بخوابم، خواب راحت بی دغدغه. بیدار که می شدم روی گونه هایم سرخ به رنگ گوشت جلوی دکان قصابی شده بود، تنم داغ بود و سرفه می کردم. چه سرفه های عمیق ترسناکی! سرفه‌هایی که معلوم نبود از کدام چاله گم شده تنم بیرون می آمد، مثل سرفه یابوهایی که صبح زود لش گوسفند برای قصاب می آوردند. درست یادم است، هوا به کلی تاریک بود. چند دقیقه در حال اغما بودم. قبل از اینکه خوابم ببرد با خودم حرف می زدم. در این موقع حس می کردم، حتم داشتم که بچه شده بودم و در نعنو خوابیده بودم. حس کردم کسی نزدیک من است. خیلی وقت بود که همه ی اهل خانه خوابیده بودند. نزدیک طلوع فجر بود و ناخوش ها می دانند. در این موقع مثل این است که زندگی از سرحد دنیا بیرون کشیده می شود. قلبم به شدت می تپید ولی ترسی نداشتم. چشمهایم باز بود ولی کسی را نمی دیدم، چون تاریکی خیلی غلیظ و متراکم بود. چند دقیقه گذشت. یک فکر ناخوش برایم آمد. با خودم گفتم شاید اوست. در همین لحظه حس کردم که دست خنکی روی پیشانی سوزانم گذاشته شد. به خودم لرزیدم و دو سه بار از خودم پرسیدم آیا این دست عزرائیل نبوده است، و به خواب رفتم. صبح که بیدار شدم دایم گفت دخترم، مقصود زنم آن لکاته بود، آمده بوده سر بالین من و سرم را روی زانویش گذاشته بود. مثل بچه مرا تکان می داده. گویا حس پرستاری مادری در او بیدار شده بوده. کاش در همان لحظه مرده بودم. شاید آن بچه‌ای که آبستن بوده مرده است. آیا بچه او به دنیا آمده بود؟ من نمی دانستم. در این اتاق که هر دم برای من تنگتر و تاریکتر از قبر می شد، دائم چشم به راه زنم بودم. ولی او هرگز نمی آمد. آیا از دست او نبود که به این روز افتاده بودم؟ شوخی نیست. 2 سال و 4 ماه بود. ولی روز و ماه چیست؟ برای من معنی ندارد. برای کسی که در گوره است زمان معنی خودش را گم می کند. این اتاق مقبره زندگی و افکارم بود. همه دوندگی ها، صداها و همه تظاهرات زندگی دیگران، زندگی رجاله ها که همهشان جسمن و روحن یک جور ساخته شده اند، برای من عجیب و بیمعنی شده بود. از وقتی که بستری شدم در یک دنیای غریب و باور نکردنی بیدار شده بودم که احتیاجی به دنیای رجاله ها نداشتم. یک دنیایی که در خودم بود، یک دنیای پر از مجهولات، و مثل این بود که مجبور بودم همه سوراخ سنبه های آن را سرکشی و وارسی بکنم. شب موقعی که وجود من در سرحد دو دنیا موج می زد، کمی قبل از دقیقه‌ای که در یک خواب عمیق و تهی غوطه‌ور بشوم، خواب می دیدم. به یک چشم به هم زدن من زندگی دیگری به غیر از زندگی خودم را طی می کردم. در هوای دیگر نفس می کشیدم و دور بودم، مثل اینکه می خواستم از خودم بگریزم و سرنوشتم را تغییر بدهم. چشمم را که می بستم دنیای حقیقی خودم به من ظاهر می شد. این تصویرها زندگی مخصوص به خود داشتند، آزادانه، محو و دوباره پدیدار می شدند. گویا اراده من در آنها مؤثر نبود، ولی این مطلب مسلم هم نیست. مناظری که جلوی من مجسم می شد خواب معمولی نبود، چون هنوز خوابم نبرده بود. من در سکوت و آرامش این تصویرها را از هم تفکیک می کردم و با یکدیگر می سنجیدم. به نظرم می آمد که تا این موقع خودم را نشناخته بودم و دنیا آنطوری که تا کنون تصور می کردم مفهوم و قوه خود را از دست داده بود و به جایش تاریکی شب فرمان روایی داشت، چون به من نیاموخته بودند که به شب نگاه بکنم و شب را دوست داشته باشم. من نمیدانم در این وقت آیا بازویم به فرمانم بود یا نه. گمان میکردم اگر دستم را به اختیار خودش میگذاشتم، به وسیله تحریک مجهول و ناشناسی خود به خود به کار میافتاد، بیان که بتوانم در حرکات آن دخل و تصرفی داشته باشم. اگر دائم همه تنم را مواظبت نمی کردم و بی اراده متوجه آن نبودم، قادر بود کارهایی از آن سر بزند که هیچ انتظارش را نداشتم. این احساس از دیر زمانی در من پیدا شده بود که زنده زنده تجزیه می شدم. نه تنها جسمم، بلکه روحم همیشه با قلبم متناقض بود و با هم سازش نداشتند. همیشه یک نوع فسخ و تجزیه غریبی را طی می کردم. گاهی فکر چیزهایی را می کردم که خودم نمی توانستم باور بکنم. گاهی حس ترحم در من تولید می شد، در صورتی که عقلم به من سرزنش می کرد. اغلب با یک نفر که حرف می زدم یا کاری می کردم، راجع به موضوعهای گوناگون داخل بحث می شدم، در صورتی که حواسم جای دیگر بود. به فکر دیگر بودم و توی دلم به خودم ملامت می کردم. یک توده در حال فسخ و تجزیه بودم. گویا همیشه این طور بوده و خواهم بود، یک مخلوط نامتناسب عجیب. چیزی که تحمل ناپذیر است، حس می کردم از همه این مردمی که می دیدم و میانشان زندگی می کردم دور هستم، ولی یک شباهت ظاهری، یک شباهت محو و دور و در عین حال نزدیک، مرا با آنها مربوط می کرد. همین احتیاجات مشترک زندگی بود که از تعجب من می کاست، شباهتی که بیشتر از همه به من زجر می داد. این بود که رجاله ها هم مثل من از این لکاته از زنم خوششان می آمد و او هم بیشتر به آنها راغب بود. حتم دارم که نقصی در وجود یکی از ما بوده است. اسمش را لکاته گذاشتم چون هیچ اسمی به این خوبی رویش نمی افتاد. نمی خواهم بگویم زنم، چون خاصیت زن و شوهری بین ما وجود نداشت و به خودم دروغ می گفتم. من همیشه از روز ازل او را لکاته نامیدم، ولی این اسم چشش مخصوصی داشت. اگر او را گرفتم، برای این بود که اول او به طرف من آمد، آن هم از مکر و حیلش بود. نه، هیچ علاقه‌ای به من نداشت. اصلا چطور ممکن بود او به کسی علاقه پیدا بکند؟ یک زن هوسباز که یک مرد را برای شهوترانی، یکی را برای عشقبازی و یکی را برای شکنجه دادن لازم داشت. گمان نمی کنم که او به این تسلیث هم اکتفا می کرد، ولی مرا قطعا برای شکنجه دادن انتخاب کرده بود و در حقیقت بهتر از این نمی توانست انتخاب بکند. اما من او را گرفتم چون شبیه مادرش بود، چون یک شباهت محو و دور با خودم داشت. حالا او را نه تنها دوست داشتم، بلکه همه ذرات تنم او را می‌خواست، مخصوصا میان تنم. چون نمی‌خواهم احساسات حقیقی را زیر لفاف لغات موهوم عشق و علاقه و الهیات پنهان بکنم، چون حضور وارشن ادبی به دهنم مزه نمی‌کند، گمان می کردم که یک جور تشعشع یا حاله، مثل حاله‌ای که دور سر انبیا می کشند، میان بدنم موج می زد و حاله میان بدن او را، لابد حاله رنجور و ناخوش من آن حاله را می طلبید و با تمام قوا به طرف خودش می کشید. حالم که بهتر شد، تصمیم گرفتم بروم خودم را گم بکنم، مثل سگ خوره گرفته‌ای که می داند باید بمیرد، مثل پرندگانی که انگام مرگشان پنهان می شوند. صبح زود بلند شدم، لباسم را پوشیدم، دوتا کلوچه که سر رفود برداشتم و به طوری که کسی ملتفت نشود از خانه فرار کردم. از نکبتی که مرا گرفته بود گریختم، بدون مقصود معینی از میان کوچه ها بی تکلیف، از میان رجاله هایی که همه آنها قیافه طماع داشتند و دنبال پول و شهوت می دویدند گذشتم. من احتیاجی به دیدن آنها نداشتم، چون یکی از آنها نماینده باقی دیگرشان بود. همه آنها یک دهن بودند که یک مشت روده به دنبال آن آویخته شده و منتهی به آلت تناسلیشان می شد. ناگهان حس کردم که چالاکتر و سبکتر شدم. عضلات پاهایم به تندی و جلدی مخصوصی که تصورش را نمی‌توانستم بکنم به راه افتاده بود. حس می‌کردم که از همه قیدهای زندگی رستم. شانه‌هایم را بالا انداختم. این حرکت طبیعی من بود. در بچگی هر وقت از زیر بار زحمت و مسئولیتی آزاد می شدم همین حرکت را می کردم. آفتاب بالا می آمد و می سوزانید. در کوچه های خلوت راه افتادم. سر راه هم خانه های خاکستری رنگ و اشکال هندسی عجیب و غریب، مکعب، منشور و مخروطی با دریچه های کوتاه و تاریک دیده می شد. این دریچه ها بی در و بست، بی صاحب و موقتی به نظر می آمدند. مثل این بود که هرگز یک موجود زنده نمی توانست در این خانه ها مسکن داشته باشد. خورشید مانند تیغ طلایی از کنار سایه دیوار می تراشید و بر می داشت. کوچه ها بین دیوارهای کهنه سفید کرده ممتد می شدند. همه جا آرام و گنگ بود، مثل اینکه همه ی عناصر قانون مقدس آرامش هوای سوزان قانون سکوت را مراعات کرده بودند. به نظر می آمد که در همه جا اسراری پنهان بود، به طوری که ریه هایم جرأت نفس کشیدن را نداشتند. یک مرتبه ملتفت شدم که از دروازه خارج شدم. حرارت آفتاب با هزاران دهن مکنده عرق تن مرا بیرون می کشید. بوته‌های صحرا زیر آفتاب تابان به رنگ زردچوبه در آمده بودند. خورشید مثل چشم تبدار پرتو سوزان خود را از ته آسمان نثار منظره خاموش و بیجان می کرد. ولی خاک و گیاهان اینجا بوی مخصوصی داشت. بوی آن به قدری قوی بود که از استشمام آن به یاد دقیقه های بچگی خودم افتادم. نه تنها حرکات و کلمات آن زمان را در خاطرم مجسم کردم، بلکه یک لحظه آن دوره را در خودم حس کردم. مثل اینکه دیروز اتفاق افتاده بود. یک نوع سرگیجه گوارا به من دست داد. مثل اینکه دوباره در دنیای گمشده‌ای متولد شده بودم. این احساس یک خاصیت مست کننده داشت و مانند شراب کهنه شیرین در رگ و پی من تا ته وجودم تأثیر می کرد. در صحرا خارها، سنگها، تنه درختها و بوته‌های کوچک کاکوتی را می شناختم. بوی خودمانی سبزه‌ها را می شناختم. یاد روزهای دوردست خودم افتادم. ولی همه این یادبودها به طرز افسون مانندی از من دور شده بود و آن یادگارها با هم زندگی مستقلی داشتند. در صورتی که من شاهد دور و بیچاره‌ای بیش نبودم و حس می کردم که میان من و آنها گرداب عمیقی کنده شده بود. حس می کردم که امروز دلم تهی و بوته ها عطر جادویی آن زمان را گم کرده بودند. درخت های سرو بیشتر فاصله پیدا کرده بودند. تپه ها خشکتر شده بودند. موجودی که آن وقت بودم دیگر وجود نداشت و اگر حاضرش می کردم و با او حرف می زدم نمی شنید و مطالب مرا نمی فهمید. صورت یک نفر آدمی را داشت که سابق بر این با او آشنا بودم، ولی از من و جز به من نبود. دنیا به نظرم یک خانه خالی و غم‌انگیز آمد و در سینه‌ام اضطرابی دوران می زد، مثل اینکه حالا مجبور بودم با پای برهنه همه اتاقهای این خانه را سرکشی بکنم. از اتاقهای تو در تو می گذشتم، ولی زمانی که به اتاق آخر در مقابل آن لکاته می رسیدم، درهای پشت سرم خود به خود بسته می شد و فقط سایه های لرزان دیوارهایی که زاویه آنها محو شده بود مانند کنیزان و غلامان سیاه پوست در اطراف من پاسبانی می کردند. نزدیک نهر سورن که رسیدم، جلوم یک کوه خشک و خالی پیدا شد. هیکل خشک و سخت کوه مرا به یاد دایم انداخت. نمیدانم چه رابطه‌ای بین آنها وجود داشت. از کنار کوه گذشتم. در یک محوطه کوچک باصفایی رسیدم که اطرافش را کوه گرفته بود. روی زمین از بوته‌های نیلوفر کبود پوشیده شده بود و بالای کوه یک قلعه بلند که با خشت‌های وزین ساخته بودند دیده می شد. در این وقت احساس خستگی کردم. رفتم کنار نهر سورن زیر سایه یک درخت کهن سرو روی ماسه نشستم. جای خلوت و دنجی بود. به نظرم می آمد که تا حالا کسی پایش را اینجا نگذاشته بود. ناگهان ملتفت شدم، دیدم از پشت درخت های سرو یک دختر بچه بیرون آمد و به طرف قلعه رفت. لباس سیاهی داشت که با تار و پود خیلی نازک و سبک گویا با ابریشم بافته شده بود. ناخن دست چپش را می جوید و با حرکت آزادانه و بی‌اعتنا می لغزید و رد می شد. به نظرم آمد که من او را دیده بودم و می شناختم، ولی از این فاصله دور زیر پرتو خورشید نتوانستم تشخیص بدهم که چطور یک مرتبه ناپدید شد. من سر جای خودم خشکم زده بود بیان که بتوانم کمترین حرکتی بکنم، ولی این دفعه با چشمهای جسمانی خودم او را دیدم که از جلوی من گذشت و ناپدید شد. آیا او موجودی حقیقی و یا یک وهم بود؟ آیا خواب دیده بودم و یا در بیداری بود؟ هرچه کوشش می کردم که یادم بیاید بیهوده بود. لرزه مخصوصی روی تیره پشتم حس کردم. به نظرم آمد که در این ساعت همه سایه های قلعه روی کوه جان گرفته بودند و آن دخترک یکی از ساکنان سابق شهر قدیم ری بوده. خب وقتمون تموم شده آقای رحیمی.
بله نحوشید
اجازه بدید بقیه داستان رو بذاریم برای دیگه دوشنبه.
در خدمتتون خواهیم بود. آخر هفته خوبی داشتید.
خیلی ممنون. شما و شنوندگان عزیزم تعطیلات خوبی داشته باشید تا دوشنبه. روزتون بخیر.
لطف فرمودید. خواهش می‌کنم.